خب تشکر میکنم از تک تک شما عزیزانی که تا این لحظه مشارکت کردین. رسیدیم به ساعت 7:30. بریم همراه بشیم با یکی دیگه از همکارانمون، نرگس داشادیان در بخش سلامت اینجا.
سلام، کافه خبر سه‌شنبه شب به رایگان بودن خدمات دندان پزشکی برای دانش آموزان مناطق روستایی، عشایر و شهری با جمعیت زیر 20,000 نفر پرداخت. خانم دکتر اعظم رودرزی، مدیر کل دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش:
بله، ما در دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش پرورش با استناد به سند تحول بنیادین ساحت زیستی بدنی که هدفمون تربیت دانش آموزان تمام ساحتی هست، پیرو تفاهم نامه‌ای که با وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی منعقد شد در تاریخ 16 مرداد و جا داره از اداره سلامت دهان دندان وزارت بهداشت واقعا تشکر بکنم به دلیل تلاش‌های خوبشون که انجام دادن. در تفاهم نامه در قالب 4 محور، یعنی آموزش، پیشگیری، درمان و پژوهش انجام شد و خوشبختانه وزارت آموزش پرورش دفتر سلامت این رو با ابلاغ کردیم به ادارات کل آموزش پرورش کل کشور. در زمینه آموزش که آموزش های سلامت محور دهان دندان رو مقرر شد که اداره سلامت دهان دندان فایل های آماده رو در اختیار ما قرار بده و این در شبکه آموزش دانش آموزی یا شاد منتشر بشه و به دست دانش آموزای عزیزمون برسه. خدمات پیشگیری، خدمات وارنیش فلوراید هست که انشاءالله برای دانش آموزای ابتدایی، ما بیش از 8.5 میلیون دانش آموز ابتدایی در سطح کشور داریم، انشاءالله با رضایت نامه والدینشون، اگر که اون رضایت نامه رو والدین امضا بکنن، میتونن 2 بار در سال خدمات وارنیش رو دریافت بکنن. خدمات وارنیش هم طی پژوهش‌هایی که در دنیا شده بین 25% تا 75% اثر بخشی داره که میتونه از پوسیدگی دندان پیشگیری بکنه.
و روی خط خبر چهارشنبه شب به وضعیت فعلی تالاب انزلی پرداخت آقای جعفری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست انزلی.
عمق تالاب مثلا 1 متر یا این هولوش هست، اون قسمت ها الان دیگه به قدر عمقش کم شده که دقیقت میشود گفت که
خشک شده.
بله خشک شده. بعد اگر شما همینطور تالاب انزلی رو به قسمت جنوبیش توجه بکنید، تمام اراضی کشاورزی که اونجا زیر کشت هستن، برنج و غیره، اینها پسابشون مستقیم میاد به داخل تالاب انزلی، به علاوه فاضلاب‌های انسانی، یعنی تمام شهرستان سومه قرار شما در نظر بگیرید و روستاهای متعدد آبکنار، اسفند، نرگستان و غیره و غیره، تمام اینها از جمله خب این قسمت انزلی و رشت و خمام و اینها هم چه اشاره شد. بنابراین ملاحظه بفرمایید در حقیقت یک به جایی که بگیم آبی در تالاب انزلی هست، باید بگیم که یه سوپی اونجا هستش که در واقع آبی بسیار مغذی شده و در نتیجه بسیار مستعد برای رویش گیاهان آبی.
سلامت اینجا.
متشکرم دوستان عزیزم. آخرین برنامه به زندگی سلام کنه این هفته هم در این لحظه به پایان رسید. تشکر میکنم از تک تک شما شنوندگان عزیزی که امروز و این هفته کنار ما بودین. امیدوارم که حاصل تلاش رفقای گل من در این برنامه مورد توجه شما هم قرار گرفته باشه. اما کلام آخر رو بگم و از این برنامه با شما خداحافظی کنم. بخشش رو از خورشید بیاموز، محبت رو بی دریغ پخش کن، دروازه های قلبت رو به روی همه بگشا و باور داشته باش خدایی که در این نزدیکی است بهترین ها رو برات رقم زده. دوستتون داریم، مراقب خودتونم باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. همراه باشین با ادامه برنامه های پخش رادیو سلامت.
چطور همیشه عاشق بمونی، بازم تلاش تو بکن، این دفعه شاید بتونی. هوس نبود بین ما، تهمت نارفا نزن، خودم بهت پس میدادم دلی که میسپردی به من. چشای من دنبالته، دلم هنوز تو فکرته، میخوام بگم دوست دارم هنوز صدا ما یادته، میخوام بفهمی حالم و خودت بیای سراغم، دلم میخواد به هم بگی تو نبی جوابم.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
تاریخ
امروز پنج شنبه دوم شهریور ماه 1402 خورشیدی است. برگی از تاریخ این بار اختصاص دارد به هفته دولت. مناسبت این گفتار 42 سال شهادت شهیدان محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر است. آگاهی مختصر از تاریخ انقلاب اسلامی و دانستن رؤوس رویدادهای پس از سالهای 1357 خورشیدی به فهم بهتر این گفتار کمک می کند. امروز در جمهوری اسلامی ایران آغاز هفته دولت است. به مناسبت انفجار در دفتر نخست وزیری در 8 شهریور 1360 و شهادت دو یار دیرین امام و انقلاب، شهیدان محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر، رئیس جمهور و نخست وزیر وقت، و نیز به منظور آشنایی مردم با فعالیت‌ها و بیان اهداف و برنامه‌های آینده دولت، هفته‌ای به نام هفته دولت نامگذاری شده است که از 2 تا 8 شهریور ماه را در بر می‌گیرد. علت نامگذاری چنین نامی برای این هفته این بود که دولت شهید رجایی نخستین دولت مکتبی بود که در آن دوره بحرانی حد اکثر تلاش خود را برای خدمت به اهداف مقدس انقلاب صادقانه به کار گرفت، تا آنجا که خود و نخست وزیر فرهیخته اش دکتر محمد جواد باهنر جان خود را بر سر آن نهادند. پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری، دشمنان انقلاب با از میان بردن مسئولان نظام قصد براندازی حکومت اسلامی را در سر می پروراندند. فاجعه 7 تیر سال 1360 و شهادت آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران انقلاب یکی از اقدامات شیطانی دشمنان جمهوری اسلامی بود. یکی دیگر از فجایعی که دشمنان نظام و انقلاب در کارنامه سیاه خود ثبت کردند، رویداد 8 شهریور سال 1360 بود. در این واقعه محمد علی رجایی رئیس جمهور و دکتر محمد جواد باهنر نخست وزیر به درجه رفیع شهادت رسیدند. محمد علی رجایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت و پس از تمایل مجلس در مرداد ماه 1359 به عنوان اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. وی پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری از سوی مردم انقلابی ایران به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردید. دکتر باهنر نیز با داشتن سابقه مبارزاتی در عرصه انقلاب با فرمان حضرت امام به عضویت شورای انقلاب اسلامی درآمد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نمایندگی مردم کرمان در مجلس خبرگان قانون اساسی، نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش را بر عهده گرفت. پس از انتخاب محمد علی رجایی به ریاست جمهوری، دکتر محمد جواد باهنر به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شد و با رأی قاطع مجلس کابینه خود را معرفی کرد. از دوم تا هشتم شهریور با عنوان هفته دولت نامگذاری شده است. از امروز دوم شهریور تا آخر هفته دولت، رئیس دولت که بر طبق قانون رئیس جمهوری اسلامی ایران است، وزرا و معاونان، استانداران و مسئولان کشوری به تبیین کارها و فعالیت‌های صورت گرفته در یک سال گذشته و دستاوردهای حاصل از آن پرداخته، همچنین با حضور در میان صاحبان اصلی کشور و انقلاب یعنی مردم، ضمن افتتاح پروژه‌های مختلف عمرانی، صنعتی، کشاورزی و غیره با مردم دیدار کرده و در جریان آخرین مسائل و مشکلاتشان قرار می‌گیرند. اقدامات مهم و راهبردی دولت انقلابی و بازنمایی گستره سازندگی در سراسر کشور در این بازه یک هفته‌ای بیگمان گام مهمی در امید آفرینی و انسجام بخشی میان مردم به ویژه قشر مستضعف است. از سوی دیگر هفته دولت فرصتی است تا با تأمل در آنچه در گذر شتاب زده زمان پنهان مانده، رنج و تلاش مسئولان متعهد کشور را ارج نهیم و خدمت‌های نادیدنی دولت مردان خدمتگزار و صاحب منصبان درداشنا را سپاس گوییم و به همه تلاشگران و زحمتکشان نظام جمهوری اسلامی ایران خسته نباشید بگوییم.
بیا کمی باران باشیم،
رسیدن از دیروز،
رسیدن
به اکنون،
از دیروز به اکنون. اینجا
شبکه رادیویی سلامت.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره، آروم ندارم یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این نشونه واسه چیزی دخیل نمیبندم، این دل تنها دوباره هوای تو رو داره.
روایت تلاش،
روزی که ویلهلم رونتگن، فیزیکدان آلمانی، در آزمایشگاهش و به صورت اتفاقی اشعه ایکس را کشف کرد، هرگز گمان نمی کرد که این کشف تا این اندازه به بشریت خدمت کند. اشعه ایکس انقلابی در تشخیص پزشکی ایجاد کرد و البته تأثیر زیادی بر نجوم، شیمی و سایر شاخه‌های علوم گذاشت. در نظرسنجی موزه علوم لندن در سال 2009، اشعه ایکس مهمترین کشف علمی مدرن لقب گرفت و پنی‌سیلین رتبه دوم را به خود اختصاص داد. این کشف به قدری اهمیت دارد که تصور علم پزشکی بدون تصویربرداری با اشعه ایکس غیر ممکن به نظر می رسد و به واسطه آن امروز علم رادیولوژی دستخوش پیشرفت‌های قابل توجهی شده و با معرفی انواع ابزارها از جمله دستگاه‌های سونوگرافی، ماموگرافی، سی تی اسکن و ام‌آر‌آی جان میلیون‌ها انسان را نجات داده. یکی از شاخه‌های تخصصی رادیولوژی، اینترونشنال رادیولوژی یا رادیولوژی مداخله است که با استفاده از دستگاه‌های تصویربرداری تشخیصی انجام می‌شود. دکتر حسین قناعتی، بنیانگذار رادیولوژی مداخله‌ای در ایران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
عملا من از سال 74 که شروع کردم، در حالی که گرایش وجود نداشت، گرایش خودم رو به سرعت بردم رو اینترونشن و سالهای سال رو این زمینه کار میکنم. دو تا فلوشیپ رسمی رو انداختیم، هم فلوشیپ اینترونشن هم نورو اینترونشن، و الحمدلله فارغ التحصیل رشته ما در سراسر کشور دارن کار میکنن، خدمات ارائه میکنن، آموزش میبینن، آموزش مداوم دارن و واقعا کمک خیلی زیادی رو به مردم کردن، جون خیلی ها رو نجات دادن و مشکلات خیلی زیادی رو از مردم حل کردن. اینترونشن عمدتاً به کارهایی گفته میشه که قبلا برای انجام اون لازم بود جراحی باز انجام بشه. مثال میزنم، مثلا برای آبسه توی کبد قبلا معلوم بود شکم مریض رو باز کنن، آبسه رو خالی کنن. الان ما یه سوزن فرو میکنیم تو آبسه، یه سیم فلزی فرو میکنیم، از روی اون ابزارهای داخل شکم فرود میکنیم و بعد نهایت اون آبسه رو خالی میکنیم بدون اینکه شکم مریض باز بشه، مریض درمان بشه. آیندهش در دنیا جزء ایج آف نالج، یعنی لبه های علمه و داره به سرعت رشد میکنه و قابل سرمایه گذاری، که از 10 تا شاخه هایی که در پزشکی توی دنیا دارن روش سرمایه گذاری جدی میکنه.
متخصصان اینترونشنال با بکارگیری تکنیک ها و مهارت های خاص بیماری های مختلف را تشخیص داده و درمان می کنند.
خب رادیولوژی اینترونشنال پیشرفت های خیلی زیادی رو کرده و واقعا در زمینه درمان فیبروم رحم، در زمینه مسائل واریز های اندام ها، در زمینه نمونه برداری از تومورها، در زمینه درمان سرطان ها به روش های اینترونشنال با استفاده از RF، لیزر، گاما، با استفاده از ذرات رادیواکتیوی که اشعه بتا ساطع میکنن و خیلی از روش‌های دیگه، ما داریم در زمینه سرطان پیشرفت میکنیم. در زمینه درمان کمردرد خیلی پیشرفت‌های خوبی شده و کمردرد که شایع‌ترین علت مراجعه به پزشک بعد از سرماخوردگی هست، یعنی دومین علت، الان داره به خوبی با روش‌های اینترونشنال در اکثر موارد درمان میشه.
علم رادیولوژی همچنان در حال توسعه است و در هفته‌های گذشته پژوهشگران اتریشی به کمک روش تصویربرداری جدیدی موفق به تشخیص زودهنگام بیماری MS شدند.
So this project will develop advanced non-invasive imaging techniques in order to gain better understanding and to be able to do a better treatment and prognosis of MS.
این پژوهشگران موفق به توسعه یک روش تصویربرداری جدید شدند که می تواند تغییرات بیوشیمیایی در مغز مبتلایان به بیماری MS را در مراحل اولیه تشخیص دهد. این روش جدید تیف سنجی رزونانس مغناطیسی پروتون نام دارد که می تواند مواد تولید شده در حین متابولیسم را که با بیماری MS مرتبط است شناسایی کند. رادیوتراپی یا پرتو درمانی یکی از شاخه‌های پزشکی است که پرتوهایی مانند آلفا، بتا و گاما به سلول‌های سرطانی تابانده می‌شود و البته در این روش حداقل آسیب به سلول‌های سالم بدن می‌رسد. یکی از پژوهشگران ایرانی برای اثر بخشی بیشتر این روش موفق به ساخت نانوکامپوزیتی شده که او را در زمره 1% دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان قرار داده. دکتر اصغر مصباحی متخصص فیزیک پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
مقاله‌ای که میخوام در مورد اون صحبت بکنم مقاله‌ای است که در سال 2021 در مجله رادیوتراپی اند آنکولوژی که در اروپا چاپ میشه به چاپ رسیده و در مورد طراحی و ساخت یک نانوکامپوزیت هست که میتونه بیماران رو در مقابل پرتوهای نوترونی حفظ بکنه. ساختار این نانوکامپوزیت ها به این صورت هست که ما میتونیم از نانوذرات مثل آهن یا نانوذراتی که حاوی بر هستند برای جذب نوترون های خروجی از سر دستگاه شتاب دهنده استفاده بکنیم. این ایده ابتدا به صورت یک ایده به ذهن من رسید و بعد اون رو طبق یک تحقیقاتی که در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام دادیم شبیه سازی کردیم، ساختیم و بعد این ماده رو معرفی کردیم و خوشبختانه نتایجش هم مورد قبول به اصطلاح متخصصین این هم قرار گرفت و به چاپ رسید.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند، از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند، حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون همپای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دلسوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیات الحسین می گوییم حیات الحسین و می شنویم حیات الحسین
و در راه حسین قدم برمیدارم.
به عشق تو قدم میذارم تو این راه،
لبیک زارن نامو
به شایم تنیک و عهدی ما انساه،
لبیک زارن نامو
به برکت
به برکت نام حسین حسینی شد.
سلام قبلتی سلام، یکی وقفه تو میشه با همه سرمایه یکی بر و ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنوی صدامو جای میشه زدیت و بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم
صحبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزارم که همچنان همراه بخش صبحگاهی شبکه رادیویی سلامت صدای دانش نشاط آرامش هستین. امیدوارم از برنامه‌ای که تا به این لحظه تقدیم شما عزیزان شده لذت برده باشین. با افتخار تا ساعت 14 انشالله در این بخش کنارتون خواهیم بود، با این امید که برنامه ریزی بفرمایید، فرصت داشته باشین تا پایان این بخش همراه و شنونده ما باشید. خب تا فرصت داریم من بخش دیگری از برنامه‌ای که در این بخش تقدیم شما عزیزان خواهند شد رو خدمتون اعلام بکنم. در ساعت 8 صبح همراه خواهیم شد با سلام امام حسین علیه السلام. 8:05 طبق روال پنجشنبه‌ها دوستان و همکاران عزیز من در گروه بهداشت با برنامه زنده طب ایرانی همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 9 صبح در گذرگاه تندرستی تقدیم شما دوستان خواهد شد. 9:10 باز طبق روال پنجشنبه هامون دیگر عزیزانمون این بار از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت با شما همراه میشن در برنامه زنده نفس دوم و این برنامه ادامه خواهد داشت تا اولوش ساعت 10 صبح. ده صبح اخبار سلامت رو چند دقیقه به اتفاق خواهیم شنید و در ساعت 10:05 خانه ما تقدیم شما دوستان میشه و 10:30 هم که دیگه کاملا آشناس برای شما عزیزان شنونده در رادیو سلامت برنامه زندگی خون زندگی تقدیمتون خواهد شد. خب من جا داره که یک بار دیگه تسلیت عرض کنم فرا رسیدن سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان، اما در آستانه یک ابر رویداد مذهبی و فرهنگی هستیم، در آستانه پیاده روی اربعین. خیلی از عزیزان عازم این سفر معنوی شدن، خوش به حال این عزیزان، خوش به سعادتتون که عازم این سفر معنوی هستین. خیلی هم حالا هر سال این اتفاق میفته دیگه، بنا به شرایط و دلایلی از جاماندگان این سفر میشن و التماس دعا داریم از دوستانی که عازم سفر اربعین حسینی میشن و ما جاماندگان فقط از راه دور خواهیم گفت سلام بر آقا امام حسین علیه السلام.
السلام عليكم.